ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست ویسل این هفته رادیوی آزادی با محمد صمیم فیض‌زاد، جودوکار المپیکی افغانستان که در المپیک پاریس اشتراک داشت، مصاحبه انجام شده است.
یکی از آرزوهای زندگی ما بود شهزاد صاحب که ما بتوانم باید در مسابقات المپیکی اشتراک کنم، که خوشبختانه من توانستم در مسابقات المپیکی 2024 پاریس.
در بخش دوم برنامه ویسل، محمد رضا فهیمی، آگاه امور معتادین در رابطه به اضرار و خطرات مواد مخدر، برای شما معلومات می‌دهد.
مکانیزم‌های اصلی به عنوان کمک در تداوی است. یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هست، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسیدیم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در جریان است، این المپیک 2024 پاریس در جریان است و از افغانستان 6 ورزشکار در المپیک پاریس اشتراک داره. به این مناسبت یکی از ورزشکارهای افغانستان، محمد صمیم فیض‌زاده، با حریفش از اتریش رقابت کرد که مسابقه که داشت در برابر حریف اتریشیش بنابر مصدومیت که داشت واگذار کرد. فیض‌زاده عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم شهزاد صاحب، امید که جور صحت من باشین، خوب هستین؟ صحت من. سلام به همه از وطندار عزیزم که همین الان از رادیو شما ما را شنونده هستن.
تشکر. اگر در رابطه به مسابقه که داشتی در برابر حریف اتریشیت، حریفت از مسابقه گراند اسلام مدال داشت، مدال طلا، و خودت هم در جریان مسابقه مصدوم شدی، دلیل مصدومیتت چی بود؟ اگر شرح بیشتر بدی. تشکر.
شهزاد صاحب، مسابقه بسیار عالی بود، گرچه من هم خیلی آمادگی داشتم و حریف جانب مقابل خودش یک قهرمان بود، بسیار زیاد قهرمانی ها را کسب کرده بود، بسیار زیاد، تقریبا 8 مدال طلا داره از مسابقات جهانی، مسابقات گرند سلم، گرند پرکس، همچنین از مسابقات اروپایی تا. و خودم هم که گرچه تجربه مسابقات زیاد نداشتیم در کشورهای بیرون مرزی، باز هم توانستم با این حریف پرقدرتم که چون من هم توانایی زیرا داشتم، خوبم راش جنگ کردم، کشتی کردم، مبارزه کردم، بالاتر از 3 دقیقه دیگه من خوب بودم و دیگه مبارزه بود و در دقیقه آخر کمک آسیبم دید پایم و من نتوانستم که دیگه مطابقه را، یعنی مثل اول بار امراش مبارزه کنم، دیگه کم اتوم احساس ضعیفی میکردم چون پای ماسی بیده بود، مجبور شدم واگذار بسازم مسابقه را به حریف خود.
در مورد برنامه های بعدی خودت اگه بگویی که برنامه های بعدی خودت چی است؟ آیا میخوایی که در مسابقه بعدی که المپیک لاس انجلس است اشتراک داشته باشی یا که چطور؟
شهزاد صاحب، برنامه های بعدی من اینمی است که من انشالله قوی تر از حال بر میگردم، چون این مسابقه بر من یک شروع بود، این شروعش بود، انشالله ختم شد به مدال طلا میکنیم به خیر. و ما آمادگی دارم، بعد از این هم آمادگی میگیرم به خیر و انشالله 28 المپیک که در امریکا در لس آنجلس برگزار میشه، انشالله ما کسب سهمیه میکنم، به زور خود دو مسابقه میرم. در این مسابقات از طریق وایت کارت آمده بودم، چون افغانستان یک کشور جنگ زده است، وایت کارت برموری کده بود، ما طریق وایت کارت آمده بودم و انشالله 2008 اجرس امریکا انشالله کسب سهمیه میکنم و به زور خود میرم انشالله، چون 4 سال بسیار وقت زیاده است و مدرکات ما به فشرده جریان داره و ما کوشش میکنم که انشالله از اون مسابقات 100% انشالله ما مدال کسب میکنم. بخیر.
مشکلایی که پیش از آمدن خودت به پاریس داشتی چی بوده؟ اقتصادی بوده یا یکی موضوعات دیگه بوده که خودت نتانستی بیشتر آماده شوی به خاطر گرفتن مدال؟ چی ها بوده و کدام مشکل ها بوده؟
شرایط کنونی افغانستان به همه از مردم، به همه از وطندارای عزیزم معلوم است، بر خودت هم معلوم است. من به خودم به حیث یک جوان افغان که از افغانستان آمدم مده ایجا به خاطر مسابق، افغانستان شرایط است که با شرایط ناگوارید به ما ورزش کارا، چون یک ورزشکار باید آنلی فقط ورزش کنه، خوراک و خواب. ما در افغانستان بدبختانه هم ورزش میکنیم، هم کار میکنیم، هم درس میخوانیم و هم کار که ما میکنیم هم باید مصرف خرچ خود بدیم، هم باید مصرف خرچ فامیل پوره کنیم. دیگر یک ورزشکار که اینقدر بوجهای سرشانش باشه نمیتونه دیگر که زیاد پیشرفت کنه، چون نمیشه، ذهنش درگیر میباشه، همی خود از همی قدر، یعنی یک ورزشکار باید تنها فقط ورزش کنه، خواب، خوراک. اینمی است که ورزشکار به قله های بلند میتونه برسه. و شرایط مشکلات زیاد بود دیگه به ما در افغانستان. انشالله کوشش میکنیم که بعد از این قوی تر برگردیم انشالله، که با امید موفقیت های بیشتر ما.
پیام اگر داشته باشی به سایر ورزشکارا، پیامت چی است؟
شهزاد، پیام ما به ورزشکارای عزیز ما، خصوصا ورزشکارای ما که در افغانستان قرار دارن، ما میفهمم که در کشور بحران زده است، در کشور جنگ زده هستن. ما خودم باید یک جوان افغان ایره برشان میگم که روحی خود ضعیف نسازن، در هر حالتی که تمرین میکنن، در هر حالتی که یا زحمات خود میکشن کش میکنن، چون خودم از افغانستان آمدم دیجه به مسابقات، این همه سرمه تیر شده. ما در بسیار یک شرایط ناگوار اینجا آمدم به مسابقات، شرایط به ما زمینه مساعد نبود، زمین خوراک به ما سهی مساعد نبود که ما تمرین است که ما روزانه دو تایم تمرین میکردم، ما باید تغذیه باید میکستم، ما تغذیه نمیشدم صحیح. اما بازم ما بسیار با مشکلات، بسیار با زحمات زیاده که هم کار میکردم، هم درس میخوندم، هم تمرین میکردم، ما توانستم خود برسانم به مسابقات المپیک 2024 پاریس. خواهش ما از ورزشکارای نمی هستن که روحی خود ضعیف نسازن، خودشون خود حمایت کنن، خودشون خود تشویق کنن تا بتوانن اشتراک داشته باشن در بازی های خارجی، در مسابقات خارجی. و انشالله اگر زحمات خدا بکشن، کوشش کنن و غیرت کنن، میشه که یک جای خدا برسانن دیگه. خاتمه نمیشه از ورزشکارای ما.
و خودت پیش از المپیک برای آمادگی چقدر آمادگی داشتی برای رفتن به المپیک پاریس؟
شهزاد صاحب، گرچه اینمی گپ را که من میگیم هیچ آمادگی هم نمیده، اما بازم ما آمادگی داشتم زیاد، در واقعیت تمرین کرده. اما آمادگی که به مسابقات المپیکی گرفته میشه، زمین و آسمان که تیم آمادگی ما فرق داشت، چون بر ما زمینه باشگاه خوب، زمینه ترینر داریم ما. من میگم درست است، ما ترینر داریم در افغانستان، در کابل مربی داشتیم، خوب مربی فوق العاده، اما بر ما زمینه غذای خوب، زمینه کلاب خوب نبود بر ما، صحیح که ما باید صحیح کلاب داشته باشیم. اما بازم دیگه ما مجبور بودیم، دیگه مجبور بودم امروش سر کلاب زنم، دیگه بازم تا اینجا خود رساندیم، دیگه باز از این توکل ما به خدا.
و احساسی که خودت وقتی که در المپیک اشتراک کردی با پرچم سرنگ افغانستان، چقدر برات مهم بود حضورت در المپیک؟
حضور ما در المپیک بسیار بر من مهم بود، یکی از آرزوهای زندگی ما بود شهزاد صاحب که ما بتوانم باید در مسابقات المپیکی اشتراک کنم، که خوشبختانه من توانستم در مسابقات المپیکی 2024 پاریس شرکت کنم و انشالله که دیگه ما زحمات زیاد خود کوشای خود کردیم، دو سنگم که جنگ بردی شهزاد صاحب یکیش باید بشکنم، مسابقه است دیگه، برد باخت خود دارم، ما کوشش کردیم دیگه، بهم یک متل داریم در دیگه ما قبود که ما در کاسه انداختیم دیگه، ما زحمت های خود کردیم انشالله با امید از این که در آینده قوی تر و بهتر از این برگردیم بخیر.
از اینکه به برنامه ویسال رادیوی آزادی وقت دادین تشکر میکنم، با امید موفقیت هایت بیشترتان.
بخیر باش.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
در ارتباط با اضرار یا اثرات بد مواد مخدر، ما ایتا میگیم که اول تقسیم بندی میکنیم را به سه کتگوری. اول میگیم که به بال یک فرد چه اثرات میتونه داشته باشه، به بال یک خانواده چه اثرات میتونه داشته باشه، و در مقیاس کلانتر به بال یک جامعه چه اثراتی میتونه داشته باشه. به بال فردی تو اثرات میتونه داشته باشه که ما میگیم یا جسمانی است، یا در علم طب ما برش فیزیولوژیکال میگیم، و یا میگیم روانی است، یا منتال یا سایکولوژیکال برش میگیم. او چیزی که میگیم جسمانی اثرات داره، او چیزی است که در لحظه هر کسی که فکر میکنه نسبت به اثرات مواد مخدرات بازو پی میبره. مثل چی؟ مثل آخر آرزاتی که به بالی یک فرد میتونه که داشته باشه، یعنی میگیم که بحث او وابستگی جسمانیش هسته، وابستگی جسمانی رو بازیت تعریف میکنیم، میگیم که یک مجموعه حالاتی برای نفر ایجاد میشه که به خاطر دوام دادن به زندگانی نرمال خود و فعالیت های عادی خود باید چی کنه؟ باید مجددن او مادر مصرف داشته باشه. خب این میگیم که به لحاظ جسمانی. دیگه چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم بسیار زیاد اثرات میتونه داشته باشه، به بال مغز میتونه داشته باشه، افسردگی ها رو ایجاد بکنه، میتونه به بال خدمت شما عرض استم که ریه ما یا شوش ما اثر داشته باشه، سرطان های مختلف ایجاد بکنه. در همین رابطه ما خدمت شما بگم، مثلا تصور داشته باشید مطالعات نشان داده تقریبا میشه گفت 87% کسایی که سیگرت مصرف میکردن، سیگرت ساده، یک سیگرتی که خیلی زیاد توجهی به اون نمیتاشته باشن، یک سیگرت، کسایی که سیگرت مصرف میکنن 87% نسبت به کسایی که مصرف نمیکنن، سیگرت نمیکشن، احتمال ابتلای به لانگ کانسر یا همو سرطان ریه یا همو سرطان شش را داره. بعد از اون میتونه اثرات به بال ارگان های مختلف بدن مثل قلب داشته باشه، ارست قلبی یا همو استاد شدن تنفسی، است تنفسی رو داشته باشه، مشکلات فشار خون ایجاد بکنه و بسیار مشکلات دیگه. به بال روان میگیم که چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم مجموعه اختلالات شخصیتی رو میتونه ایجاد بکنه، میتونه او اصلی ترین عاملی که فرد دوام میده مصرف مواد مخدرات را، که همون وابستگیش هسته، یعنی همون میل و اشتیاق به مصرف مجدد مواد مخدر را داشته باشه، میگیم بحث روانی است. به بالا فامیل یا خانواده میتونه بسیار اختلافات را ایجاد بکنه، میتونه که مشکلات خانوادگی را ایجاد بکنه، مشکلات اقتصادی را دوچند و یا چند بکنه، میتونه که انواع اقسام مشکلات جسمانی، امراض مختلف ایجاد بکنه، و در نهایت ما میبینیم که متاسفانه همین بنیان خانواده را دچار از هم گسیختگی میکنه، یعنی سست میکنه و خانواده متاسفانه از هم میپاشه. به بال جامعه بسیار اثرات را داره، انواع اقسام ناهنجاری ها یا اختلافات یا ایتو بگیم بزهکاری ها را ما میتونیم که ببینیم دزدی ها رو میتونیم ببینیم، سرقت ها رو میتونیم ببینیم. حتی شما توجه داشته باشید، یک مطالعه که انجام شده بود در بعضی از کشورها که حالا فکر میکنم خیلی صلاح نباشه که ما نام بگیریم، بیش از 11% از تولید ناخالص ملی از اون مملکت که باید صرف بر پیشرفت شود، صرف بر خدمت شما عرض استم که رفاه زیادتر مردم شود و از این طور گپ ها، میبینیم که صرف تداوی عارضات اعتیاد به قول جامعه میشه. خب این بسیار مسائل زیاد را هم الهی جا درگیر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که بسیار همین لحظه به ذهنم رسید که خیلی اهمیت داره و تقریبا میشه گفت الحمدلله سطح آگاهی در رابطه زیاد شده، بحث امراضی است که از طریق از این خدمت شما روز استون راه اعتیاد میتونه که انتحال پیدا بکنه. ما مرض ایدز یا همو خدمت شما روز استون چیزی که به نام عاملش زیادتر رو میشناسن که میدونیم ایدز عامل زو یک وایروس است به نام اچ آی وی که وقتی که مصرف مواد زرقی یا مصرف مواد مخدر به راه زرقی زیادتر تداوم پیدا میکنه، میبینیم که متاسفانه از یک نفر ممکن به چندین نفر انتقال پیدا بکنه. خب در ارتباط با تداوی یا بهتر بگیم نقش و ورزش را اگر که ما بخوایم در این رابطه سنجش بکنیم، میگیم بسیار نقش اساسی و مهم داره. ببینید ما ایتو میگیم که ورزش دو تا نقش انجام میده، یعنی دو تا کار میکنه. کار اولی که داره میگیم نقش ورزش به عنوان یک راه پیشگیرانه و وقایوی است. چی میکنم؟ خدمت شما عرض هستم که ببینید وقتی که یک نفر دچار یک مشکلات اقتصادی میشه، فرض بر مثال، و با بال از او فشار اقتصادی خیلی زیاد میه، یکی از راههایی که فرار میکنه نفر، یعنی حل نمیکنه مشکل، فرار میکنه از اون مشکل، دست بردن به دامان مواد مخدرات است. خب چی میکنه مواد مخدرات؟ مواد مخدرات بالاخره بلا اساس ساختار کیمیاویی که دارن، حالا فعلا جایش نیست که من برای شما تشریح بکنم میره، ولیکن بلا از ساختار کیمیاویی که دارن باعث ایجاد یک سری حالات نشاط و سرخوشی در فرد میشه، یا آرامش بگیم در فرد میشه، که او مشکل را در لحظه فعلا چی کنه؟ در نظر نگیر، از یاد ببرتش. خب ورزش چی میکنه اینجا؟ ورزش یک هورمونی رو افراز یک هورمون رو در بدن ما زیاد میکنه به نام اندورفین. این اندورفین دقیقا همون چیزی است که تحریک ازی باعث افزایش تحریک دیگر هورمون های مثل دوپامین و غیره میشه، که در نهایت چیزی که ما در عمل میبینیم است که نفر بسیار سرحال است، بسیار شاداب است، بسیار نشاط داره. خب این یکی از راههای وقایویش است. دیگه از راه تداویش چی است؟ میگیم که یکی از مکانیزم های اصلی به عنوان کمک در تداوی است، یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هست، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما عرض استم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم. در پیشگیری از این بسیار نقش داره. مثلا فرض بر مثال شما اگر یک فرد را در نظر بگیرید، همطور که خدمتتون عرض کردم باعث نشاط و شادابیش میشه، کاهش اضطراب داره. یکی دیگه از مسائل که از افزایش اعتماد به نفس داره. وقتی که افزایش اعتماد به نفس داشته باشه، ناخواسته اصلا، یعنی خواسته و ناخواسته فکر استفاده از مواد مخدرات را به ذهن از او اصلا خطور نمی کنه. در جامعه از ما باعث این از اثرات اجتماعی که میتونه داشته باشه است که سبک زندگی سالم میشه. سبک زندگی یا گفته خارجی لایف استایل چیزی است که فعلا ما میبینیم تمام علم طب به بال از این متمرکز هست که اگر ما بتونیم سبک زندگانی یک نفر اصلاح بکنیم، باعث از این میشه که از وقوع بسیاری از امراض حتی در آینده های دور ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. در ارتباط با ریشه کن کردن اعتیاد هم خدمت شما ایرم عرض بکنم که این ریشه کن کردن اعتیاد متاسفانه یک مرض ساده نیست که ما یک سری دوا برش بتیم و تداوی شو و خلاص شو. نه، این یک مسئله هست که به عقیده از من میباید یک موضوع ملی تلقی شو، یعنی کل ارگانهای ضابط در یک مملکت، مردم، ارگانهای فرهنگی و همه باید دست به دست هم بتن همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم اعتیاد را ریشه‌کن بکنیم. اصلی ترین ارگانی که در زیجا به نظر از ما دخیل هست سیستم صحی و سیستم معالجوی ماست که تداوی بکنن، یعنی کسایی که دچار از این مشکل هستند بتونه تداوی بکنه. بعد از اون ما حتما احتیاج به فرهنگ سازی داریم، یا خدمت شما عرض هستم افزایش آگاهی، یعنی از یک سری چیزهای ساده مثل مثلا آگاهی بخشی در رادیو، در تلویزیون، در زیر جاها گرفته تا ما به نظرم حتی مثلا من قبلا هم در یک جای دیگه به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بودم که اگر شبه ایره به عنوان یک بخشی در جز کریکولم درسی در مکتب حتی چی کنیم آموزش بتیم، یعنی خطرات را کم کم جوان ما از زمان طفولیت آشنا شد که این چیزای خوبی نیست. اصلا همون خدمت شما عرض استم که شوق یا ایتو بگیم که علاقه به یادگیری، علاقه به اینکه میگه که نفر میگه که من یک مرتبه این رو ببینم چی رقم است، قایق یاد دید، میگه یک مرتبه امیر مزه کنم، احساس بکنم، درک بکنم که واقعا چه رقم است. خب غافل از او که ممکن است یک مرتبه مصرف از او معنی هم رو داشته باشه که گاه و بگاه و بعد از اون متاسفانه کاملا به دامان مواد مخدر چی شوه گرفتار بیایم. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی زیاد اهمیت داره به نظر از من بحث اقتصاد است. یعنی در تقریبا میشو اکثریت موارد حرف اول رو بحث اقتصاد میزنم، یعنی اگر که ما بتونیم وضعیت اقتصادی، زمینه کار، زمینه فعالیت، وضعیت معیشتی مردم افزایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه، قاعدتا رفتن به سمت مواد مخدرات کاهش پیدا میکنه. این حتما خیلی خیلی، یعنی شاید به نظرم بگیم که اصلی ترین عامل هستن. در کنار از ما میتونیم بله بحث کاهش دسترسی هست، یعنی پلیس و ارگان های زیر ربط از این مسئله نظارتی و حاکمیت اینا یک کاری رو بکنن، یعنی مجموع اقدامات رو دست بگیرن که دسترسی کمتر شد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از پیش من خسته شب و روز اومد، هر لحظه با آه درد جان سوز گمد، عمری است که از سال و ماه و هفته ما عید رمضان و جشن نوروز گمد، نه زندگی و نه اینا با دانم ما
چوبول گلان چمن با پیغام
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان نای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیریستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوج تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تاج، سروبی، جلال آباد و تورخم، در می جا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در می خود چارایی آج یعقوب، یک سرک این طرفتر، طرف کلوده پشتر در اوج بودیم. با سال بعدی از اوج کشکشی شد، در زیر تپه کلک پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 1970 و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از اون صنف 7 چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سال که من در مکتب بودم در اوجه لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان که آمدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در یک دلیل معصیلی زندگی میکردم، مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. به مو اساس باز من لسان را یاد گرفتیم.
بله جالب است، در اون دوران که شما درس میخواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ میشدن زبان به قدر کافی یاد میگرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب میخواندن چندان زبان صحیح یاد نمیگرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نسبت به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودند و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتند.
در دوران شما مقصد آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشده، همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون 7 ثور موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم همتون است. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه همچنین دیگه کشورا زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجا میخواستن که همه زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه ما از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان 6 ماه بعدش داود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داود خان خلقی ها کمک کرده از کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امید دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بودن.
تگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد؟
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کنش به سرک بودن، نفس کودتیان را کشیدن. اون همه قسم ها که در کابل بودم نبوده میشد. حالا خب و چانسیست که نبودم متعلق شمه ایزدنیم.
منطقه بزید ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمال الدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را راحت نمیماندن، میفتن براین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجه از منزل 4 سال میکدیم پایین شما جوان ها استاد میشنین فاکولته یا اینا باز بیرقای عجیب غریب باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوان ها مظاهره کرده مظاهره کرده خوب از خراب ساختین نه خود او دوران
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم به شما سوال خلق بیشد که زیر کدام بیرق بریم مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتان به کار منداختین ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها میبود که سوال کم خلق میشد وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم فکر کنیم برای جواب میافیم جواب که رفتیم به معرفت میرسیم یعنی از بی‌معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم ما بسیار عمده میدانم عوامل اصلی از عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است اما او مظاهرات او خروشان بود اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خواهی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویانش زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است اما این کس از او سوء استفاده میکنه این دیگه گپ است در ضمن در مورد ظاهرشاه ما گپ زدم من تا یک قضاوتی در حکومت ظاهرشاه در زمان دوره داشتم ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کش بچه خاله از اوستم این موضوع فرادم تاثیر میکنه چرا؟ که بعد از اینکه عبدالخالق گرفتار و شهید میشه مادرم زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت خانم دومش مادرم شد ازدواج کردن یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره تاثیرات هویتی موجود هم هست با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود با تحلیل فیلم شاه آذر بود که با مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرسه
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم مشکل هم داشتین اما مانع از این نشد که شما درس بخونین مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین نی یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشت نی از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امیز که زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ما کدشان صدا میکنیم باز زیر از او بیرق زیر از او بیرق هم قسمی از لیسه ما برامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینمای آریانا فیلم های خوب سل میکردیم برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7 8 جوانا را سینما بریم فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود یک قسم پرنسی بود تک پا بود فامیلام متوجه اولادای خود بودن نه نال از او خاطر میگم که شما دمو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد چی فکر میکنین؟
نه خیر در معارف هم باید سیاست داخل شود منطقه استبداد نباشه زورگویی نباشه بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد است. در مورد حکومت ظاهرشاه که من قصه مادر خدا بیامرز مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود مرزا کبیرخان تکدار و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت در پروژه سالنگ بسیار فعال بود تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رجده را پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت. از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جریانش خبر دارید که تمام فامیل از این کشته شده. یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامته بود که من در برلین بر وقتهای رخصتی میرفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم. امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادرم خبر نداشتم که مادرم با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای دیگه اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امی عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه صنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم. تا اون وقت من نمیفهمیدم و آن بساس همی بود که با فامیل از یا آشنا شدم. یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان. تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه شطرنج کرد، خیالش که من شطرنجباز آزیشم، در حال که من مهارت زیاد به شطرنج دارم، از سابق از افغانستان و همیارم شطرنجباز هستم. و این بچه را من بردم و ایان چون در خانه شطرنج میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا شطرنج رو باز زورشان میتا یا برشان مشکلات تولید میکنه، دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خود میدیدیم، آخرهای هفته میله داشتیم، خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسه های غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش با ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گفت زدیم و اطراح ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیا ما تو سازنج کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرماییم بیا. من دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم. ای نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیر خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازان بازایش زور نمیته، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه برای دیگه گفت هست. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت شطرنج دیگه این رو من باز بردم، دفعه سوم باز بردم.
خب
دفعه سوم که من اینو بردم، خب من بسیار لایق بودم، من الان بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره شطرنج من 2000 است. 2000 اینال شطرنج کس نو که داخل شطرنج میشه و تو یک نمره میتن، بازرچ که لایق تر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کاسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2100 باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازنده مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا به آمد سازنده باز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، هر 12 سازنده باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است. ما وزی تابال سازنده در آیستیم، اوام عاشق سازنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم سه دفعه. خب جالب گفت مدعی بود که بعد از سه دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم همه تو خود سرجایشان تکه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برای من تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از همی جای خود و چط خیست مره بغل کرد، مره بغل کرد اون گفت از کدام زنش است. اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا برای پدر من سوال دار نمی فهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمی فهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی. باز تعجب کرد گفت از زن اولش هستی از دومش. من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورد. من گفتم آه مادر من بی بی خورد میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کرد و قصه عبدالخالق کرد و قل قصاره کرد. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم. یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیرخان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشیست که باز از سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما اون رو خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نوشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم اون کتاب.
در اونموز قصه مادر ما هم نوشته است و عکس چهار برادر ما که از مادر اصلیم است و من هشت برادر دیگم از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما چهار برادره که ما از یک مادر هستیم از امید بی بی خورد یا خاله عبدالخالق چهار برادر هستیم. عکسشم در مو صفحات از اون نشته است و عکس مادرمون در اونجا ماندگیسته و یک کم داستان مادرم باز نشته کرده در اونجا. یعنی من در اون وقت بازیگه پاره فهمیدم در افغانستان خب من نمیفهمیدم و مادر بابیم هم نمیخواست ما بفهمم. مادرم هم حسن بابیم نمیخواست بفهمه که زنش از اون یک جایه. یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما در اون وقت نبود اونجا از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح است که من در اون خبر نبودم.
امین جا شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن ازی میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده. یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، امی خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شاد شمشیره دست چپ است. دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود. یک اولیک تلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل تلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی، جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست. بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه دمی اتاق خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفتم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم. مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت، اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه ایره از در چارپایی مانده میارن در روی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است در اوجه میباشه. وقتی چاشت میشه میایه دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمید نادرخان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم ای به می گمان شد. پسان باز فهمید که ای درگ شایی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برخات تا جایی که من شنیدیم برخات تعهد میکنه اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو. مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد، یعنی فهم چند ماه بعد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادرخان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما حصور یا قصد بادار خود گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خود گرفتیم. راسی او را بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود در غلام نبی خان چرخی امت داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. بازپسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و اقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در این میجه یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه، خانه بند میشه به خیالم، که در اونجه باز امی به خیالم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن دمو زندان یا پت پت درس میخوانن و دمونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تمت چم شما میره شنیدین نشنیدین؟
ما اینه شنیدیم، واقعیت هم داره و مادر ما ایده قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از این که زندانی بود در وجه چیا گذاشت، در زندان ولایت مادر ما بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادر ما قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نوشته یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بارا قصه کرده و ما ایره تایید میکنم که هم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادرخان میراث از او را ادامه داد. پسان نادرخان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز دوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگه کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داود خان استقبال کردن و داود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا این که باز کودتا میشن و باز داود خان همراه فامیلشون قسم شهید میشن حتی از دست خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جد تشکر آقای نادر کبیری.
زان روز که ز خاک وطن گشتم دور، دم رفت از روح روانه من مادر تو دعا کو که برگردد فرزند بی کس و کوی تو. سخت است مسافری مدل تنگ شده مسافری مدل تنگ شده پشت وطن خود پشت هم وطن خود پشت هم سخن خود نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا